بخش سوم، جلسه چهارم. این جلسه را با تضادهای ناشی از قوانین حرکت نظام سرمایه‌داری که در جلسه پیش در مورد آن بحث کردیم شروع می‌کنیم. سپس به بحران‌های ادواری اشباع تولید و در آخر به وضعیت پولورتاریا در درون نظام سرمایه‌داری می‌پردازیم. تضادهای ناشی از قوانین حرکت نظام سرمایه‌داری که در جلسه پیش به آن اشاره شد از قرار زیرند. اول، تضاد ما بین سازمان آگاهانه و با برنامه در هر واحد سرمایه‌داری از یک سو و هرج و مرج آشکار در سطح کل نظام سرمایه‌داری از سوی دیگر، که این خود ناشی از بقایای مالکیت خصوصی و تولید کالای تعمیم یافته است. دوم، تضاد ما بین عینیت اجتماعی شدن تولید و سوی دیگر حفظ تملک خصوصی تولید، سود و وسایل تولید. دقیقا وقتی که به هموابستگی بنگاه‌ها، بخش‌ها، کشورها و قاره‌ها در بالاترین حد خود نگاه می‌اندازیم، این واقعیت آشکار که کل نظام بر طبق فرامین و محاسبات سودجویانه تعدادی انگشت شمار از قطب‌های سرمایه‌داری عمل می‌کند، به بهترین وجهی سرشت نابخردانه اقتصادی و ناسازگاری اجتماعی این نظام را برملا می سازد. سوم، تضاد بین گرایش نظام سرمایه‌داری به توسعه نامحدود نیروهای مولده و از سوی دیگر محدودیت‌های تنگ نظرانه‌ای که این نظام مجبور است بر مصارف فردی و اجتماعی توده‌های کارگر اعمال کند، زیرا که هدف از تولید همان حد اکثر رساندن ارزش افزون است که خود مستلزم محدودیت دستمزد است. چهارم، تضاد ما بین جهش عظیم تکنولوژی به جلو که به قوه حامل رهایی بشریت است و سوی دیگر وابستن این نیروهای مولده بالقوه به لزومات فروش کالاهای سرمایه‌داران و ثروتمند کردن آنها، که به وضعی منجر می‌گردد که این نیروهای تولیدی به طور ادواری مبدل به نیروهای مخرب می‌شوند. کافی است که به ظهور بحران‌های اقتصادی، جنگ‌ها و به قدرت رسیدن دیکتاتوری‌های فاشیستی و همچنین به مخاطره انداختن محیط زیست بشر نگاه شود. پنجم، انکشاف اجتناب ناپذیر مبارزه طبقاتی بین کار و سرمایه که به طور ادواری شرایط عادی تجدید تولید جامعه بورژوایی را تضعیف می کند. پس از این جنبندی اجمالی می پردازیم به بحران‌های ادواری اشباع تولید. تمامی تضادهای موجود در شیوه تولید سرمایه‌داری به طور ادواری در بحران‌های اشباع تولید ظاهر می شوند. تمایل به بحران‌های ادواری اشباع تولید، تمایل به حرکت دایره‌وار فراشد تولید که مراحل پی در پی بهبود، رونق، شکوفایی و سپس بحران و رکود اقتصادی را طی می‌کند، در ماهیت این شیوه تولید سرمایه‌داری وجود داشته و مختص به آن است. ابعاد این نوسانات در تاریخ متفاوت است، لیکن در نظام سرمایه‌داری اجتناب ناپذیر است. البته در جوامع پیشا سرمایداری بحران‌های اقتصادی همواره وجود داشتند که آن ناشی از وقفه در تجدید تولید عادی بود. لیکن در هیچ یک از آن موارد مسئله بحران اشباع تولید کالاها و سرمایه نیست، بلکه مسئله بحران کم تولید شدن ارزش‌های مصرفی است. اما کاهش در درآمد، گسترش بیکاری، ظهور فقر شدید، قحطی از وجوه مشخصه بحران سرمایه‌داری هستند. عوامل مذکور ناشی از کاهش عادی سطح تولید اشیا نیستند، بلکه علت اصلی آن بالا رفتن بی حد و حصر سطح تولید در مقایسه با قدرت خرید توده هاست. افول فعالیت‌های اقتصادی نه به دلیل کمیابی اشیا، بلکه به علت غیرقابل فروش بودن محصولات است. در پایه بحران‌های ادواری اشباع تولید به مسائلی نظیر کاهش نرخ متوسط سود، هرج و مرج در تولید، گرایش به توسعه تولید بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های مصرفی توده‌های کارگر که توسط شیوه توزیع بورژوایی بر آنها تحمیل شده است مواجه می‌شویم. در اثر کاهش نرخ متوسط سود، بخش فزاینده‌ای از سرمایه دیگر قادر نخواهد بود که سود بسنده به دست آورد. سرمایه گذاری تقلیل می‌یابد و بیکاری افزایش می‌گردد. فروش بسیاری از کالاها به قیمت‌هایی که ضرر می‌دهند با عوامل مزبور همراه گشته و موجبات تقلیل کلی تعداد شاغلین، میزان درآمد، قدرت خرید و به طور کلی فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد. بحران اشباع تولید هم محصول عوامل مذکور و هم در عین حال وسائلی در اختیار نظام سرمایه‌داری می‌گذارد تا این نظام بتواند به طور نسبی اثرات ناشی از آن را خنثی کند. بحران کاهش ارزش کالاها و ورشکستگی بسیاری از واحدهای سرمایه‌داری را سبب می‌شود. بدین ترتیب کل سرمایه از نظر ارزش کاهش می‌یابد. این امر بالا رفتن نرخ متوسط سود و فعالیت‌های انباشتی را اجازه می‌دهد. بیکاری در ابعاد وسیع به معنی آن است که درجه استثمار نیروی کار را می‌توان افزایش داد که خود به نتایج مشابهی منجر می‌شود. بحران اقتصادی مؤید تضادهای اجتماعی است و می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و سیاسی انفجار آمیزی منجر گردد. بحران دال بر آن است که نظام سرمایه‌داری آمادگی جایگزین شدن به وسیله نظامی مؤثرتر و انسانی‌تر را دارد. نظامی که دیگر منابع انسانی و مادی را به هدر نمی‌دهد. لیکن نظام سرمایه‌داری به خودی خود و یا توسط یک سازمان و تشکیلات از هم نمی‌پاشد. نظام سرمایه‌داری را باید آگاهانه آن طبقه انقلابی که این نظام را به وجود آورده است، یعنی طبقه کارگر، سرنگون کند. در انتهای این جلسه به موقعیت پرولتاریا در درون جامعه سرمایه‌داری می‌پردازیم، به ویژه موقعیت اتحاد و افتراق آن. سرمایه‌داری پرولتاریا را به وجود می‌آورد و آنها را در واحدهای صنعتی هرچه بزرگتر جذب می‌کند. انضباط صنعتی را به تدریج به آنها القا می‌کند و همراه با آن پیدایش حس تعاونی و همبستگی اولیه را در آنها برمی‌انگیزد. طبقه بورژوا خود به روشنی از این واقعیت که اتحاد نیروهای پرولتاری خطر عظیمی را برای آن در بر خواهد داشت باخبر است. و نخستین مبارزات علیه اخراج کارگران نیز مؤید این مطلب است. از این رو انکشاف شیوه تولید سرمایه‌داری با یک جنبش متضاد دوگانه همراه است. از یک سو یک گرایش تاریخی و درازمدت در جهت وحدت و همگونی پرولتاریا و مزدبگیران در کل وجود دارد. از سوی دیگر ما شاهد کوشش‌های فراوانی در جهت تجزیه و تقسیم طبقه کارگر هستیم. بدین ترتیب که به اقشار معینی استثمار مضاعف و ستم ویژه‌ای وارد می‌شود، در حالی که دیگران با شرایط نسبتاً ممتازتری مواجهند. ایدئولوژی‌های معینی چون نژادپرستی، برتری جنس مذکر، شوونیسم مذهبی و ملی، بیگانه حراسی و غیره، همه توجیه کننده و تحکیم بخش این اشکال ویژه استثمار و ستم مضاعف هستند. این ایدئولوژی ها در قلب نخستین کشورهای سرمایه‌داری تشدید یافته و از طریق استعمارگرایی و امپریالیسم بلای جان جهانیان شده است. استخدام زنان و کودکان در سطح وسیع توسط صاحبان صنایع در مراحل اولیه یکی از روش‌های ترجیحی در جهت پایین نگاه داشتن دستمزد در کارگاه‌ها و کارخانه‌های اولیه بود. در عین حال بورژوازی که بیشتر از همه به جامعه، روحانیت و دیگر عواملش متکی، مانند تبعیضات ملی که منجر به مسخره کردن و اهانت بر ملیت‌های تحت ستم شده و افتراق میان ملیت‌ها را دامن می‌زند. همچنین تبعیض جنسی بر زنان، سخنانی نظیر اینکه جای زن در خانه است و یا مهمتر از اینکه زنان نباید دسترسی به مشاغل نیازمند به مهارت، رشته‌هایی که ظاهراً خطر پایین آمدن دستمزد در آنها وجود دارد را داشته باشند. در واقع در نظام سرمایه‌داری زنان کارگر و شاغل به یک معنا استثمار دوگانه می‌شوند. در وهله نخست به این علت که آنها به طور کلی درآمد کمتری در مقایسه با مردان به دست می‌آورند، یا اینکه از مهارت کمتری برخوردارند و یا در ازای کار مساوی دستمزد کمتری می‌گیرند، که به گونه‌ای مستقیم میزان ارزش افزونه که توسط سرمایه غصب می‌شود افزایش می‌یابد. ثانیاً به علت آنکه سازمان حیات اجتماعی اقتصادی بورژوایی بر مبنای خانواده پدرشاهی به مثابه واحد اساسی مصرف و باز تولید جسمانی نیروی کار تمرکز یافته است. زنان ملزم به انجام کار بدون دستمزد در خانواده می باشند، مانند تهیه خوراک، گرما، نظافت، شستشو، مراقبت و آموزش کودکان و غیره. این نوع کارها البته خود مستقیماً منبع ارزش افزونه نیست، چرا که در کالا تجسم نمی‌یابد، ولیکن به طور غیر مستقیم بر میزان ارزش افزونه اجتماعی می‌افزاید. بدین معنا که هزینه باز تولید نیروی کار برای طبقه بورژوا کاهش می‌یابد. چنانچه اگر یک کارگر مرد مجبور بود که تمام کارهای مربوط به خوراک، پوشاک، گرما، نظافت، لباسشویی را در بازار انجام می‌داد، همچنین اگر مجبور می‌بود که هزینه مراقبت از فرزندانش در ساعات خارج از مدرسه را نیز بپردازد، مسلماً متوسط دستمزدش از آنچه که اکنون هست که منبع نیروی کار بی دستمزد دخترانش، مادرش و غیره را نیز در خدمت خود دارد بیشتر می بود. و بدین ترتیب ارزش افزونه اجتماعی کاهش می یافت. ماهیت هرج و مرج گونه تولید سرمایه‌داری افزون بر افزایش و کاهش‌های ناگهانی و سریع در تولیدات صنعتی، جذب و حذف ادواری و به گونه متشنجی نیروی کار در بازار را هم ایجاب می‌کند. به منظور کاهش هزینه سیاسی و اجتماعی این تغییرات ناگهانی که با تنش‌ها و فلاکت‌های قابل ملاحظه‌ای برای بشر همراه است، منافع سرمایه ایجاب می‌کند که از کشورهای عقب افتاده کارگر وارد کند. بورژوازی برای جلوگیری از انکشاف همبستگی و اتحاد واقعی طبقاتی که در برگیرنده کل پرولتاریای تمام کشورها و ملت‌ها می‌گردد، بر دو نکته تأکید می‌کند. نکته اول، انفعال ناشی از فلاکت و بیکاری پنهانی کارگران خارجی که از همان آغاز بسیار ملموس‌تر است. نکته دوم، اختلاف عادتی و سنتی این کارگران با طبقه کارگر بومی. بدین ترتیب در سرتاسر تاریخ شیوه تولید سرمایه‌داری مهاجرت‌های عظیمی به وقوع پیوسته است. مهاجرت ایرلندیا به انگلستان و اسکاتلند، لهستانیا به آلمان، ایتالیایی ها، شمال آفریقایی ها، اسپانیولی ها، پرتغالی ها به اروپا، هندی ها ابتدا به مستعمرات بریتانیا و سپس به بریتانیای کبیر، چینی ها به نواحی اقیانوس آرام، کره‌ای ها به ژاپن و مهاجرت های پیاپی به آمریکای شمالی توسط انگلیس ها، ایرلندی ها، ایتالیایی ها، یهودیان، لهستانی ها، یونانی ها، مکزیکی ها و غیره. هر یک از این مهاجرت ها به درجات متفاوت با استثمار و ستم مضاعف و متشابهی همراه بود. این مهاجرین در مشاغلی با پایین ترین دستمزدها به کار گمارده شدند. آنها را به انجام کارهایی که خواستار نداشتند وامی داشتند. آنان مجبور به زندگی در پست‌ترین محلات و یا محلات خاص مهاجرین بودند. به طور کلی از آموزش به زبان مادری خود محروم بودند. به منظور جلوگیری از رشد فکری و اخلاقیشان در حالت ترس دائمی قرار گرفتند. همچنین به منظور اینکه آنها را در موقعیتی قرار دهند که در مقایسه با کارگران بومی و متشکل تحریک پذیری بیشتری داشته باشند، نظیر اعمال فشار بر آنها جهت بازگرداندن آنها به وطنشان یا اخراج از کشور در زمان بحران اقتصادی، هزاران اشکال تبعیض مانند فشارهای مدنی و حقوقی و سیاسی وضع گردید. این واقعیت‌ها هنوز در قرن 21 در سراسر جهان وجود دارند. در این حال تعصب ایدولوژیکی که همزمان با این موارد در اذهان پرولتاریای بومی نفوذ کرده، ظاهراً این استثمار مضاعف را توجیه می‌کند و بدین ترتیب باعث حفظ تجزیه و تقسیم طبقه کارگر به جوان و مسن، مرد و زن، بومی و مهاجر، مسیحی و یهودی، سیاه و سفید، یهودی و عرب، ترک و کرد و فارس و غیره می شود. پرولتاریا تنها زمانی می تواند به طور مؤثر برای رهایی خیش از جمله در سطح دفاع از منافع بلاواسطه و ابتدایی خود مبارزه کند که خود را چنان متحد و متشکل کرده باشد که به دفاع و حمایت از همبستگی طبقاتی و اتحاد تمامی کارگران دست یازد. بدین خاطر است که مبارزه علیه تمامی تبعیضات و تمامی اشکال استثمار مضاعف که به زنان، جوانان، مهاجرین، نژادها و ملیت‌های تحت ستم وارد می‌آید، صرفاً یک وظیفه انسانی و سیاسی نبوده، بلکه با منافع آشکار طبقاتی آنها نیز منطبق است. بنابراین یکی از وظایف اساسی جنبش کارگری عبارت است از آموزش شیوه‌دار کارگران به منظور تشویق و ترغیب آنها در رد انواع تعصب‌ها بین زن و مرد، نژاد و ملیت، شوونیسم و بیگانه هراسی، اینها تعصباتی هستند که در حمایت و تقویت این استثمار مضاعف کوشا بوده و در جهت تجزیه و تقسیم دائمی پرولتاریا گام برداشتند. رفرنس ها برای آموزش فراتر این جلسه: مزد بهاسود اثر مارکس، بیانیه کمونیست اثر مارکس و انگلز، آنتی دورینگ بخش دوم اثر انگلز، مقدمه بر اقتصاد سیاسی اثر لوکزامبورگ، مقدمه بر اقتصاد مارکسیستی اثر ارنست مندل.